أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد فرع دوم از فروعی که مصداق اجتماع امر و نهی هست بشیم، یک مطلبی رو که در کتاب درسنامه اصول هست مربوط به بحث های گذشته میشه عرض کنم. ما عرض کردیم در همین مثال نماز در لباس مغصوب، اگر مندوحه نباشد، ما می توانیم با ترتب مشکل رو حل کنیم، بگیم اگر ساتر مغصوب می پوشید واجب هست نماز بخوانید به شکل نماز اختیاری در همین ساتر مغصوب، ولی در بعض صور شبهه شد. اگر کسی بگوید که هوی الرکوع علت تامه هست برای تحریک صوب مغصوب و امر ترتبی به هوی یا به رکوع علی تقدیر تحقق اون تحریک صوب مغصوب طلب الحاصل هست، چون اون هوی که علت تامه است برای تحریک صوب مغصوب نمی شود امر بهش بشه مشروطاً به تحقق معلول آن. بگوان اگر معلول این هوی الرکوع که تحریک صوب مغصوب است محقق شد، پس هویی الرکوع بکن، چون فرض وجود معلول مسابقه است با فرض وجود علت تامه آن و فرض وجود معلول آخر این علت تامه که خود رکوع است. و دیگر امر به هویی الرکوع یا امر به رکوع می شود طلب الحاصل، که ما سعی کردیم از این شبهه جواب بدیم. ولیکن اگر این شبهه قابل جواب نباشه، امر ترتبی و این تعلق نگیره، در کتاب درسنامه در ابتدا گفتن که ما از راه ملاک مشکل رو حل میکنیم، میگیم در فرض مندوحه که مشکلی نداشتیم اگر متمکن بودیم از تستر به ساتر مباح، اونجا که ما نه نیاز به ترتب داشتیم نه چیزی، ملاک را هم احراز میکردیم، نماز در این ساتر مغصوب با وجود تمکن از تستر به ساتر مباح صحیح بود، عرفیت نداره. بگیم در فرض عدم مندوحه این نماز وافی به ملاک نیست، اونجایی که شما متمکنید از تستر به ساتر مباح این نماز با تستر به ساتر مخصوص وافیست به ملاک. ولی وقتی عاجز بشید از نماز با ساتر مباح، دیگه این نماز با ساتر مخصوص وافی به ملاک نیست. این احتمال عرفی نیست و لذا این نماز وافی به ملاک است. بعد فرمودن که بله، چون نماز واجب تعبدی است، واجب توسلی نیست که فقط کشف ملاک مشکلش را حل بکند، باید قصد قربت هم بکنیم در واجب تعبدی. قصد قربت در جایی می شود که حرام و واجب مساوی نباشند در ملاک، و یا حرام اقوا ملاکن نباشد، متلازمه اینی که یکیش واجب است یکیش حرام. تحریک صوب مغصوب حرام، رکوع واجب. اگر اون تحریک صوب مغصوب اهم و ملاکن هست یا مساویس ملاکن با این رکوع، چطور من بگویم رکوع میکنم به خاطر خدا؟ در جایی میشود گفت من رکوع میکنم به خاطر خدا که حال خداوند متعال، حال شارع عند فعل این رکوع احسن باشد از حال شارع در فرض ترک این رکوع. در متلازمه اینی که یکیش واجب است دیگری حرام و اون حرام مساوی است یا اهم است، خب اگر حرام اهم است که حال مولا بدتر میشه در ایجاد این متلازمه اینی که یکیش حرام اهم، دیگری واجب غیر اهم. و اگر مساوی هم هستند مولا حالش تفاوتی نمی کند، حال مولا بهتر نمیشه در فرض اتیان این رکوع. البته ایشان مثال هایی که زدن غیر از این مثال است که ما انتخاب کردیم، ولی بیان ایشان در این مثال هم می آید. ما به نظرمون این مطلب درست نیست، اما این که ما بگیم چون در فرض وجود مندوحه، خب ملاک فعلیست، من که میتوانم با ساتر مباح نماز بخوانم، پس ملاک نماز با ساتر فعلیست و فرض این است که ما در این فر قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، چون ترکیب را انضمامی می‌دانیم. یا حتی اگر ترکیب اتحادی باشد ما مشکلی در جواز اجتماع امر و نهی نداریم. پس این نماز با ساتر مغصوب هم وافی به ملاک است به خاطر اطلاق امر. این که ایشان فرمودن حالا اگر مندوحه نبود، امکان امر ترتبی هم نبود، ما میگیم عرفاً نمیتونه اینجا دیگه وافیه به ملاک نباشه. چرا نمیتونه وافیه به ملاک نباشه؟ استیفاء ملاک ممکنه متقوم باشه به امر مولا، مولا بگوید وقتی من امر میکنم صل راکعا و ساجدا مع الساتر. خب شما امر به جامع دارید، رفتید به سوء اختیار، اون حسه محرمه رو انتخاب کردید. ولی وقتی شما ساتر مباح ندارید، امر تعیینی شدید سل قائمن مومین قریانن، نمیتونید امر ترتبی داشته باشید به صلات راکعن ساجدن متسترن به ساتر مغصوب. چی گفته شما میتونید استیفا کنید ملاک واجب را؟ خود اتصاف به امتثال امر ممکن است دخیل باشد در استیفاء ملاک. چطور ما این احتمال رو نفی کنیم؟ پس این بیان ایشان تمام نیست، اما اون بیان دوم که ایشان فرمودند که اگر اهم باشد حرام یا مساوی باشد در جایی که متلازمه، اینه مثل همین تحریک ساتر محصول که متلازم است با رکوع، چون هر دو معلولند برای هویه الان رکوع. خب مسلم تحریک ساتر مقصوم اگر مصداق قصد باشد حرام اهم است، در این که بحثی نیست. ولی چه اشکالی دارد اگر من در فرضی که این تحریک به ساتر مقصوم را ایجاد می کنم ولو با یک علت اخرایی غیر از هویه الان رکوع، با دویدن، یا با هویه الان رکوع ایجاد می کنم ولی قصد رکوع نمی کنم، که رکوع یک عنوان قصدی است. خب حال مولا اینجا احسنه یا اینکه من بیام رکوع رو هم ایجاد کنم؟ بله، اگر فرض دیگری نیست، تحریک ساتر مقصود فرض دیگری ندارد، یک فرض دارد و اون فرضی است که همراه با رکوع موجود بشود، همچون فرضی اگر باشد اشکال وارد است. ولیکن اگر تحریک ساتر مقصود میتواند با غیر از هویه الرکوع موجود بشود، با دویدن موجود بشود، یا با هویه الرکوع موجود میشود ولی هویه الرکوع بدون قصد رکوع میتواند باشد، پس اگر من در کنار تحریک ساتر مقصود قصد رکوع هم بکنم، با هویه الرکوع قصد رکوع هم بکنم، حال مولا احسن هست. علاوه بر این که عرض کردیم ممکنه باز مولا این رکوع را به عنوان جامع رکوع عام از رکوع ایمایی و رکوع حقیقی بپذیرد، خصوص این رکوع هم نداشته باشد اما برنامه رکوع حداقل رکوع ایمایی بپذیرد.
رکوع اگر ملاکش رو ابراز نکردیم امرا نداره، ما چطور ابراز میکنیم حال مولا احسنه؟
اگر دو اشکال هست، یک اشکال اینه که بدون امر ترتبی ما ملاک را در این رکوع نمی توانیم احراز کنیم استیفا شده است، این اشکال اول ماست. ولی با قطع نظر از این اشکال اشکال دوم این است که اگر احراز ملاک کردیم یا امر ترتبی توانستیم تصویر بکنیم، از این ناحیه که عالم به حرمت نمیتونه قصد قربت کنه در جایی که اون حرامی که ملازم این واجب است اهم است یا مساوی است، او قابل جوابه. خب بگذاریم. فرع دوم صلات در مکان مقصوبه که ادعا شده اجماع بر بطلان صلات در مکان مقصوب عالمن آمدن و جاهلن مقصرا. در بحوث مطلبی دارن که آقای سیستانی هم مصرند بر این مطلب، می فرمان این بحث خارج است از بحث اجتماع امرونه. حالا در بحوث گفتن که چون شرط اجتماع امرونه وحدت عنوانه و عنوان غصب عنوان مستقلی نیست که متعدد کنند عنوان را، شرط بحث اجتماع امر و نهی تعدد عنوان، شرط اجتماع امر و نهی تعدد عنوان، و الا با وحدت عنوان اجتماع امر و نهی محال خواهد بود. عنوان غصب اگر عنوان مستقلی باشه میشه تعدد عنوان، ولی در بحوث گفتن نه، عنوان غصب عنوان مشیره به عناوین تفصیلیه تصرفات. ما یه چیزی به نام این که الغصب و حرامان نداریم، اکل مال الغیر حرامان، الدخول فی بیت الغیر به غیر اذنهی حرامان، غسل الجسد به ما الغیر حرامان و هاکذا. ولذا میشه امر به عنوان صلات و نهی از صلات در مکان مقصود، نخورده به خود عنوان صلات در مکان مقصود، عنوان سجود در مکان مقصود. و این داخل در بحث اجتماع امرونه ما تعدد عنوان نمیشه، اینجا اجتماع امرونه ممتنع هست چون وحدت عنوانه. آقای سیستانی شبیه این مطلب رو فرمودن، فرمودن که متعلق حرمت خود افعال خارجیه به عناوین ذاتیش هست، اکل مال غیر، شرب مال غیر، سجود در عرض غیر، و شاید وجه اتفاق اصحاب بر بطلان نماز در مکان مقصود با اینکه در مسئله اجتماع امرونه اختلاف دارند، بعضی ها قائل به جوازند، شاید وجهش همین باشه که اصلا نماز در مکان مقصود داخل در بحث اجتماع امرونه مع تعدد العنوان نیست. ولیکن ایشان فرمودن که ما خودمون نظرمون اینه که حتی با وحدت عنوانم امر به طبیعت و نهی از حسه ای از طبیعت قابل جمعه. مولا امر میکنه به شرب ما و نهی میکنه از شرب ما بارد، امر میکنه این دوا رو هر روز یک بار بخور، نهی میکنه از خوردن این دوا اول صبح. نه اینکه مانعیت داره شرب این دوا اول صبح، نه، این دوا این کپسول آنتی بیوتیک هست، چه خوشکن هست، صبح ناشتام بخوری اون تأثیر خودش رو میگذاره ولی معدت رو خراب میکنه. حالا کسی این کپسول آنتی بیوتیک رو صبح میخوره، امر به اشرب ابلع حاضر دوا، اشرب حاضر دوا با نهی از استعمال آن در ابتدای صبح مشکلی نداره، قابل استعماله. ایشان فرمودن که عرفن هم قابل استعماله و اصلا میشه قصد قربت بکنه به لحاظ امتثال امر به طبیعت. این فرمایش به نظر ما ناتمامه. آخه ما هم موثقه سماعه داریم، لا یحلو دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اثر ظاهرش همین تصرفه، این لا یحل تصرف در مال مسلم الا بطیبت نفسه، و این ظاهرش اینه که موضوعیت داره این عنوان، چرا مشیر باشه به عناوین تفصیلیه. بهتر از این روایت اسدی هست، در روایت اسدی آمده که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه. آقای سیستانی فرمودن این حدیث ضعیفه، آقای خویی هم یک جای این رو در ذهنم هست دارن. آقا چجور این حدیث ضعیفه؟ صدوق در کتاب اکمال الدین از 4 نفر نقل میکنه، حدثنا محمد ابن احمد شیبانی و علی ابن احمد ابن محمد دقاق و الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المؤدب و علی ابن عبدالله الوراق رضی الله عنهم. 4 نفر روز ماره رضی الله عنهم هم میگه ان محمد ابن جعفر الاسدی که در توقی آمد لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. چجور این روایت غیر معتبره؟ به هر حال عنوان تصرف در مال غیر ظاهرش این موضوعیت داره، عنوان تصرف حملش بکنیم بر مشیر بودن خلاف ظاهره. این که ما بگیم این ارشاد است به ارتکاز عقلا، در ارتکاز عقلا هم عناوین تفصیلیه موضوع حرمتن. اولا چرا ارشاد باشه به اینکه همون عنوانی که عقلا موضوع حرمت قرار دادن همون عنوان موضوع حرمت شرعیه، جامع ذکر شده براش تصرف. وانگه خود عقلا هم کی گفته که با عناوین تفصیلیه ارتکازشون اینه که اکل مال غیر، شرب مال غیر، سجود در عرض غیر به عناوین تفصیلی آن حرام است؟ نه، ارتکاز عقلا هم همینه، تصرف در مال غیر بدون اذنش حرام. ولذا به نظر ما این داخل میشه در بحث اجتماع امرای متعدد عنوان. حالا مشهور گفتن آقا صلات در مکان غصبی مصداق غصبه، این گیری که آی خویی و امثال ایشون دادن که یکی یکی افعال صلات رو بررسی کردن، گفتن هیچ کدام مصداق غصب نیست، فقط اون سجودش مصداق غصب، اونم به شرط این که سجود به معنای القاء ثقل باشه علی الارض، نه مجرد مماسه. خب آقای خویی اینو فرمودن، در بحوث هم هست، مرحوم آقای تبریزی هم میفرمودن که سجود اگر مطلق مماسه باشه، تماس با زمین، نیازی به القاء ثقل بر زمین نباشه، سجودم مستاق رسم نیست. سجود یک هیئتی است از مقوله وضع، مثل رکوع، مثل قیام، مقوله وضع، یعنی هیئتی است در بدن مصلی. بدن مصلی هیئت‌های مختلفی دارد، هیئت قیام، هیئت جلوس، هیئت رکوع، هیئت سجود، و اینها متحد با کون فی ارض الغیر نیست، مقارن با آن هست نه متحد با آن. ولی اگر بگیم سجود القاء و ثقله، باید بیفتی رو زمین، خب فرمودن اینجا دیگه القاء و ثقل از مثال هسته دیگه. ما مثال میزدیم میگفتیم اگر یک تنابی آویزان بکنن به سقف، شما به زور خودتونو برسونید به زمین، علا هیئت سجود، به جوری که اگر این زمین که خودش یک فرض کنید نواری هست که میتونن در بردارن، اگر این چوب را یا این آهن را که زیر شما هست بردارن، هم باز شما تکان نمی خورید. چرا؟ برای اینکه اعتمادتان بر سقف است. بر سقف شما را آویزون کردن. تو این سفرهای فضایی اینایی که می خوان به چسبن به کفه اون فضانورد، به زور خودشون رو میچسبونن، و الا اون فضانورد هر لحظه اینها رو رها میکنه، اینها بالا میان، هنوز قدرت جاذبه نیست. گفتیم اینا هایی میخوام بگن نه، این سجود نیست، سجود اینه که بیفتی رو زمین، القاء ثقل بشه علم هست، که اگر اونی که زیرته بکشن شما و زیرش خالی باشه بیفتی. حالا عرض میکنم آقای سیستانی فرمودن آقا این حرف عرفی نیست، ما نظرمون اینه، ایشون فرمودن ما نظرمون اینه که سجود اصلا القاء و ثقل نیست، همون مجرد مماسه است. همین که شما به همین هیئت سجود باشید ولو تکیتون بر زمین نباشه، تکیتون به اون تنابی باشه که از سقف آویزون شده، چند تا انشعاب هم داره، خلاصه این مواضع سبعتون همه محکم مرتبط شده با اون سقف، مماسه هست دیگه. نه مماسه هست، چون سجود علل عرض باید باشه، سجود فلفضا که کافی نیست. ایشون میگن مماسه، اصلا سجود مماسه هست، القای ثقل رو از کجا آوردید؟ حالا مرحوم آقای تبریزی هم تو اصولشون احتمال میدن که سجود مطلق مماسه باشه، میگن ثمرش اینه که تو هواپیما میشه نماز خوند، و الا اگر بگیم سجود القاء و ثقل علی الارض است، اگه میتونی بیای زمین نماز بخونی، چه حقی داری تو هواپیما نماز بخونی؟ تو هواپیما که القاء و ثقل علی الارض نکردی. حالا برگردیم به فرمایش آقای سیستانی. آقای سیستانی فرموده سجود مماسه است، القاء و ثقل نیست، ولی خداییش لا این حرمت مال غیر که حرمت تصرف در مال غیر که هم با ارتکاز عقلا مطابق است هم مفاد روایات هست، این درش اینجور مداقه عقلیه باید بشه؟ بابا همین که شما قیام میکنید در زمین مردم، همین قیام صلاتی، این مثلا تصرف در زمین مردم، هی گیر میدن مثلا خویی که نه این قیام هیئت مسلی از مقوله وضعه، کون فی ارض الغیر از مقوله عینه، اینا از دو مقوله متحد نیستن با هم. ایشون میگن بحث و عقلی نکنید. آقا عرف وقتی میگه تصرف در ملک مردم حرام است، خود این قیام در این زمین رو، خود این قیام رو مصداق تصرف میبینه، خود این رکوع رو مصداق تصرف میبینه، خود این سجود رو ولو مماسه باشه مصداق تصرف میبینه. در کتاب ازوا و آرا هم شبیه این مطلب رو بیان کردن و فرمودن که این دقت‌های غیر عرفی درست نیست، انصاف اینه که عرف هر فعلی را که نیاز داره به مکان برای انجام آن فعل، اینو مصداق تصرف در ملک غیر میبینه. شما برای قایستادن بگو مقوله وز، و این ما فلسفه میخونیم، ما در این قیام که یک هیئتی است در بدن مسلی که سرش بالا پایش پایین بدنش صاف، این هیئت مسلی، برای ایجاد این هیئت مسلی بدون مکان امکان داره ما بتونیم ایجاد کنیم این هیئت را در بدن مسلی؟ میتونی؟ نمیتونی، باید یک جایی داشته باشیم تا این هیئت رو ایجاد کنیم. همین عرفاً مصداق تصرف در ملک غیره. حتی ایشون فرمودن قرائت، فان القيام والقراءه والركوع والسجود وسائر ما هنالك من الافعال المحققه للصلاه تقع في مكان مخصوص فتكون بنفسها تصرفا عرفا واشغالا لملك الغير بعمل فيحرم بدون اذنه. پس با این بیان دیگه مختص نمیشه غصب، ترکیب اتحادیه قصد به خصوص سجود، اونم بنابر این که بگیم سجود القاء الثقل فی ارض الغیر است، و اگر این رو نگیم آقای خوی فرمودن همون سجودش هم مصداق قصد نمیشه. نه آقا، همه اینا مصداق قصده،
فضایی بالاش هم که قصد هست.
ولی فرقش میدونید چیه؟ آقای خویی فرموده که اگر شما نمازی بخونی که سجود نداشته باشه، سجود همین عرفی ها، حالا یا مثل نماز میته که اصلا نه رکوعی دارد نه سجودی، یا نه نماز واجب منتها قادر بر سجود نیستی، رکوع میری بعد از رکوع که بلند شدی میگی نمیتونم، کمر درد جوریست که نمیتونم سجود کنم، باید ایماع بکنم به سجود. آقای خویی فرموده که اب نداره، در مکان قصبی نماز کندی تقبل الله، وای به حالت که حالت خوب بشه تو این مکان قصبی نماز بخونی که اونجا بهت میگیم لا تقبل الله. چرا؟ برای اینکه الان تو سجود نداری، هیچ کدوم از این افعالت متحده با قصب نیست. اما اگر روز سجود بکنی بر زمین، اون وقت اون میشه القاء الثقل علی الارض، اون میشه مستعار غز، ترکیبش اتحادی میشه. خب در کتاب از ما و آره فرموده این عرفی نیست. منتها من عرضم اینه قبل از این که بحث رو بیشتر دنبال کنیم، اصلا اون قرائت که در کتاب از ما فرمودن شروع کنم. آقا شما قیام رکوع هویه لر رکوع هویه لر سجود سجود، حالا اونا رو میرسیم با شما بحث میکنیم، اما خداییش دیگه این قرائت دیگه کم لطفی بود که بگید این مصداق تصرف در ملک غیره است. چه تصرفی در ملک غیر؟ قرائت یعنی تکلم. حالا من برم در یک مکان غصبی حرف نزنم، کمتر غصب کردم تا اون وقتی که حرف بزنم. خود این تکلم مثل غصبه؟ اتفاقا اینا دقت عقلیه که بگید تکلم مشتمل بر تکان دادن دهان و زبان است در فضای غصبی و این یک نوع تصرف در فضای غصبی است. تکلم موجب ایجاد موج می شود در هوا و این تصرف است در هوای غصبی. اینا دقت عقلیه. این که بگید تکلم مشتمل بر تحریک دهان و زبان است در فضای غصبی، این تصرف در فضای غصبی است. تکلم موجب ایجاد موج هست و مشتمل بر ایجاد موج هست در هوا و این تصرف است در هوای ملک غیر. اینها دقت های غیر عرفیه. عرف هیچ وقت این تحریک زبان و دهان رو در فضای غصبی تصرف در مال غیر نمیدونه. و برفرض هم تصرف باشه، اون ارتکازاتی که در میان عقلا هست و ظهور میده به خطابات شرعی در رابطه با حرمت تصرف در ملک غیر، از این گونه تصرفات غیر معتد به منصرفه. وانگهی تحریک دهان و زبان عین تکلم نیست، سبب تکلمه. ایجاد موج در هوا هم عین تکلم نیست، مسبب از تکلمه. و اصلا این هوا که ملک غیر نیست، فضا غیر هواست. شما یک موتور کولر میذاری، هوا رو از حیات خونه همسایه میاره به سمت خونه شما، همسایه میاد میگه بیدین لامذهب، هوای مرا درش تصرف کردی. میگه هوا مگه ملک توه؟ اگه من بیام تو فضای، یعنی در اون زمین تو، در اون فضا، یعنی بیام یه تنابی بذارم، از اون تناب هنگ بیام برم از این ور حیات به اون ور حیات بالا پشتمون، بله این تصرف در فضاست. اما هوای تو رو میکشم میارم، این مال بابات نیست که. ولذا این قرائت و خداییش دیگه در کتاب از بابا رو نباید میگفتن، ولی بقیه مطالب نیاز به تأمل داره. انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.